اگر دولت بناست که بذار بگاه همین سیاست رو اعلام
کنیم. بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهربان. هموطنان جان سلام، نیمروز مرداد ماهتون به خیر و نیکی. به نیم نگاه رادیو سلامت خیلی خوش آمدید. من لیلا رحیمیان با ارادت به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سهیل باقری، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگ حمید فروزنده، امروز هم با نیم نگاهی به موضوع کارنامه شهاب و تعیین سرنوشت دانش آموزان در 23 روز از مرداد ماه 1400 با شما هستیم. برنامه نیم نگاه کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت. این روزا حذف آزمون ورودی مدرسه تیسوشان و همچنین اجرایی شدن طرح شهاب به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است و ابهامات فراوانی برای دانش آموزان و اولیای آنها به وجود آمده که اصلا طرح شهاب چیه و از این پس نحوه پذیرش مدرسه تیسوشان یا سمپاد به چه شکل خواهد بود؟ شهاب در واقع مخفف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر می باشد که آموزش و پرورش تصمیم داره با اجرایی کردن این طرح گامی در راستای شناسایی استعدادهای مختلف دانش آموزان برداره، چرا که معتقد است برگزاری آزمون تنها شناساگر استعداد ذهنی دانش آموزان است، در حالی که شناسایی استعداد میبایست در همه زمینه ها انجام گیرد.
یکی از طرح‌هایی که برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر طراحی و مطرح شده طرح شهاب است، طرحی که قرار است استعداد هر دانش آموز را شناسایی کند و او را به بهترین مسیری که برای کسب دانش و مهارت بدان نیاز دارد رهنمون سازد. طرح شهاب از چند سال پیش توسط آموزش و پرورش پیشنهاد و تصویب شد. در ابتدا در برخی استانها به طور آزمایشی اجرا شد و در سال جاری با اعلام ممنوعیت برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی توسط وزیر آموزش و پرورش، اجرایی شدن طرح شهاب در مدارس قوت گرفت. دلیل اجرای طرح شهاب شناسایی استعداد بالقوه دانش آموزان است، چرا که آزمون‌های تیزهوشان و نمونه دولتی تنها هوش ذهنی دانش آموز را می‌سنجد و از آنجا که دانش آموزان زیادی علاقه‌مند به تحصیل در این گونه مدارس هستند، بنابراین فرصت برای سودجوی برخی افراد و مؤسسه‌ها فراهم می‌شود که با گرفتن مبالغ زیاد از دانش آموزان به آنها وعده قبولی در این مدارس را می‌دهند. نحوه اجرای طرح شهاب بدین صورت است که معلم علاوه بر تدریس، فرم‌های شهاب مربوط به هر دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تکمیل می‌کند. برای این کار معلمان پایه‌های 4 تا 6 دوره ابتدایی آموزش‌های لازم در این زمینه را دریافت می‌کنند و اهداف طرح برایشان تبیین می‌شود. البته ممکن است مقاومت‌هایی هم برای انجام این کار وجود داشته باشد که می‌توان از آنها به عنوان موانع اجرای این طرح نام برد. همچنین اگر مدارس اهداف طرح را برای معلمان به طور واضح و روشن بیان نکنند، ممکن است در منطقه‌ای روند اجرای طرح از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد و دبیران دقت لازم را در اجرای آن نداشته باشند. در برخی مناطق کلاس‌ها پر جمعیت هستند و ممکن است جمعیت زیاد کیفیت اجرای طرح شهاب و دستیابی به اهداف آن را تحت تأثیر قرار دهد. اما اینکه طرح یا کارنامه شهاب تا چه میزان در کشف، هدایت و حمایت از دانش آموزان مؤثر است، موضوعی است که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت.
نیمروزتون بخیر باشه. خیلی متشکریم که با نیم نگاه رادیو سلامت همراه هستید. بر اساس آنچه گفته شد، به منظور آشنایی بیشتر و رفع ابهامات در خصوص طرح ملی شهاب، در نیم نگاه امروز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با دکتر امید نخشینه، معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر. احتمالاً مهمان دیگری هم خواهیم داشت که در ادامه معرفی خواهیم کرد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر نخشینه.
سلام عرض میکنم و ایام معظم رو به شما و همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم که به این موضوع میپردازید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه نیم نگاه قرار دادید. آقای دکتر، در خصوص طرح شهاب میخواییم با شما گفتگو کنیم که اصلا هدف از اجرای طرح شهاب در مدارس چی بوده و چی هستش؟
خدمت شما هست کنم، هرچند بهتری ما عنوان طرح رو دیگه تغییر بدیم، بگیم برنامه در این سال اولیه طرح بود و الان دیگه گسترده شده و دستکم در مراحل مقدماتی که جمع‌آوری اطلاعات هست دیگه فراگیر شده. طرح شهاب همطور که از اسمش در واقع میفهمیم، شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیل، یعنی ما هم شناسایی استعداد دانش آموزان رو تو این طرح مد نظر باید داشته باشیم، هم در واقع هدایت اونها رو به سمتی که این استعداد اقتضا میکنه. البته یه نکته رو توجه بکنید، دو فهم مختلف از شناسایی استعداد برتر یک دانش آموز وجود داره که هر دوتا نگاه های محترم و مفیدیه. یکی این که در واقع ما نگاهی رو داشته باشیم که شاید بشه گفت این نگاه بیشتر مورد توجه نهادی مثل بنیاد ملی نخبگانه، اونم اینه که با ابزارهایی که داریم، که اینجا البته تاکید بر نقش معلم و معلم محوری باید بکنیم توی شهاب، شناسایی بکنیم که کدوم یکی از دانش آموزا در استعدادهای مختلفی که اینجا 8 موردش مد نظر بوده در بین دانش آموزان دیگه کشور در موقعیت برتر هستن. این یک نوع نگاه به طرح شهاب، یعنی برتری بودن دانش آموزا در مقایسه با دیگران کشف بشه. یه نگاه دیگه که این نگاه در واقع عمومی تریه، از جهت اینکه با رسالت‌های آموزش پرورش هم و نسبت عمومیش همخوانی بیشتری و همراهی داره، اینه که در مورد یک دانش آموز خاص بتونیم تشخیص بدیم که در بین استعدادهای مختلف فارغ از که در مقایسه با دیگران چگونه هست، استعدادهای مختلف در او کدوم برتره، یعنی در مثلا در کدوم زمینه ما سرمایه گذاری روی اون دانش آموز بکنیم، خودش یا خانوادش یا نظام آموزشی، اون بستر مناسب تری داره. آیا در ریاضیات، در علوم، در هنر، در کدوم مورد؟ این دوتا نگاه مختلف البته ما، و هر دو نگاه‌های ارزشمند و مفیدیه و هر دوش هم به گونه دغدغه‌مندانی داره که روش تمرکز می‌کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. همینجا عرض سلام و روز بخیر داشته باشیم خدمت مهمان محترم دیگر برنامه، جناب آقای دکتر فریبرز دورتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی. آقای دکتر دورتاج، عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب خدمت جنابالی و مهمان عزیز برنامه و همینطور شنوندگان رادیو سلامت، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و ایام رو تسلیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. اما داریم میشنویم گفتگوی آقای دکتر نخشینه، معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر. آقای دکتر اشاره داشتید به معلم محوری در این طرح. خب قطعا باید معلمایی که دارن گزینش میشن برای این طرح، ما خیلی این طرح ابهاماتی برای ما وجود داره که انشالله فرصت بشه در خلال برنامه به اون بپردازیم. آیا دورهای خاصی رو دیدن؟ این طرح قرار در همه مدارس اجرایی بشه؟ چون ظاهرا خب به هر حال این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در بعضی از استانها انجام شده، هم نتایج اون رو بفرمایید و اینکه قرار این طرح به چه شکل اجرایی بشه.
بله ببینید، این سوالات رو باید همکاران مجریه‌تر جواب بدم، ولی من به عنوان یک کارشناس که از بیرون به طرح نگاه میکنم،
بله
این طرح سال 93-94 شروع شده، ابتدا با یه جمعیت خیلی کم پایلوت شده، بعد امیدوارن که ما تا 5 سال آینده همینجور بتونیم تمام جمعیت دانش آموزی رو تحت پوشش قرار بدیم. فکر میکنم آخر آماری که تحت پوشش این طرح قرار گرفتن بر اساس همون داده هایی که آموزش پرورش تولید کرده، معاونت آموزش ابتدایی و رئیس سازمان استعدادهای درخشان و گاهن بنیاد ملی نخبگان که در این طرح هماهنگ هستن، چیز در حدود کمتر از 2.5 میلیون آخرین آماری که من دیدم منتشر شده. ولی اینا مهم نیست. ببینید ما هدف این تر همونطور که فرمودن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر هست. خب این پیشفرض ذهنی ما خیلی اهمیت داره که آیا دانش آموزای ما یک استعداد دارن یا چندین استعداد دارن، که در این تر به دلیل اعتراض به رویه قبلی 8 نوع استعداد رو تعریف کرد. ولی واقعا ما میخوام بگم که تنوع استعدادها بسیار بسیار بیشتر از این 8 نوعی هست که در این طرح تعریف شده. و یادتونم باشه ما چقدر هزینه میکنیم. آیا واقعا برای شناسایی یک آدم درسته که یک کار طولی، این البته یکی از مهمترین ایرادات این طرحی که از کلاس 4 ابتدایی شروع شده،
درسته.
در صورتی که استعدادها به مفهوم واقعی قبل از دبستان میتونن شناسایی بشن و اگر ما میخواستیم کچ سلیقگی کنیم که از کلاس اول ابتدایی، وگرنه این که ما تر از 4 شروع میشه کلی حرف و حدیث در موردش هست. و دوم که میگه که ما در طول زمان باید بشناسیم استعداد رو، این در حالی درسته که مثل بعضی از کشورها که جز 10 رتبه برتر آموزش پرورش دنیا هستن، مثل فنلاند، اون میاد 5 سال یک معلم رو با دانش آموز همراه میکنه، یعنی کلاس اول همون معلمی هست که دوم، سوم، چهارم. این معلومه که حتی عادتهای غذایی دانش آموز هم میتونه شناسایی کنه. بعد معلماشو از 95% از 5% بالای جمعیت انتخاب میکنه، یعنی 95% آدم ها در این کشور نمیتونن معلم بشن. پس ببینید ما نمیتونیم آموزش ندیم به معلممون یا یه دوره کوتاه آموزشی بذاریم بعد یه چکلیست ارزشیابی 80 سوالی در اختیارش بذاریم بعد بگیم شما که 6 ماه یا 1 سال، تازه اگر ثبات داشته باشه 1 سال معلم این کلاس باشه، مخصوصا حالا تو این موقعیتی هم که مجازی هستش، بیام بگیم این چکلیست رو بزن ببینیم استعداد این فرد چیه. و تازه وقتی هم که میرسه به موعدی که ما میخوایم این استعداد رو شکوفا بکنیم، که ما به جایی اینا رو ارجاع نمیدیم به مدرسه خاصی هم که اصلا ما مخالفم با مدارس خاص، در نتیجه خب چی آخرش چی میشه؟ حالا من استعداد حرکتی دارم، آیا این امکان وجود داره مدرسه منو انتقال بده به یه مدرسه ورزشی؟
بله دقیقاً این یکی از پرسش‌های ماست آقای دکتر. همونجور که اشاره فرمودید در مطالعات آموزش پرورش تطبیقی که شما اشاره داشتید در کشورهای مترقی، این آموزش پرورش ها معمولاً اون سازمان‌های متولی امر آموزش پرورش بودجه‌های ویژه‌ای رو هم تخصیص میدن برای این جور موارد. من می‌خوام اتفاقاً از این دیدگاه به این موضوع نگاه کنیم، آیا این ردیف‌های بودجه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده واقعاً تکافوی طرح به این بزرگی رو میده؟ یعنی به بین راه گیر نمیکنه خانواده دانش آموز. حالا ما یه هدایتی کردیم، من اینجا پرسشای زیادی دارم. 8 تا استعداد رو در واقع عنوان کردن تو این طرح: استعداد کلامی، ریاضی، هنری، فضایی، حرکتی، اجتماعی، علوم تجربی و فرهنگ دینی. میخوام ببینم الان با توجه به این که ما داریم آموزش پرورش رو از طریق سیستم آموزش مجازی دنبال میکنیم، اگه این روند ادامه داشته باشه، آیا استعداد و مهارت‌های مثال به عنوان مثال ورزشی دانش آموزان چطور احصا و سنجش میشه؟
ببینید، در موردی که این طرح در واقع از طرف بنیاد ملی نخبگان حمایت میشه، خب این خوبه.
بله.
ولی یادتون باشه که ما میتونیم از روش‌های بسیار بسیار مقرون به صرف تر که تنوع همه استعدادها رو اندازه میگیره، این کار طولی و با ارزشه.
بله.
به شرط این که معلم آموزش ببینه. ولی شما همینطور که خودتون اشاره کردید، الان که ما یکی دو سال درگیر بیماری کووید هستیم،
بله،
عملا من که اعتقادم بر این بچه‌هایی که پارسال کلاس اول ابتدایی بودن و هرگز مدرسه رو ندیدن،
بله،
اگر ما بتونیم 60% جمعیت رو در واقع واکسینه کنیم، یکی از گروه های هدف اصلی ما معلمان هستن که حالا به شکل زوج و فرد اگر امکان بازگشایی ایمن مدارس، چون والدین واقعا ناراحت میشن با شرایط فعلی، بگیم خب شما میگه اصلا بچه من نمیخواد مدرسه بره، سلامتش برام مهمتره. من که اعتقادم برای اینه که این پایه باید تکرار بشه. این برای قبل از دبستان و دبستان همه چیز در دنیای واقعی مفهوم پیدا میکنه. بنابراین این آموزش در کشورهایی که زیر ساخت اساسی داشتن حداقل 70% افت تحصیلی ایجاد کرده و طبیعتاً ما ممکنه اینجا که اصلا ما اعتقادمون بر اینه که با این سیستم آموزش غیر حضوری حداقل برای دوره ابتدایی کارایی در حد صفر داره. کشورهایی که تونستن امکانات و زیر ساختاشون رو اصلاح کنن هرگز مدارسشون رو تعطیل نکردن.
بله.
و یا در یک فضای مهمتر مثلا سعی کرده از 3 روز حداقل نوبتی با نصف ظرفیت کلاساشون رو تشکیل بدن. در مورد این طرح و هزینه هایی که روش انجام میشه، به نظر من بسیار سنگین و تقریبا آموزش پرورش پذیرفته که این طرح موفق عمل نکرده. بنابراین ما روش های جایگزین داریم که الان این امکان وجود داره که والدین ببینید استعداد اصلا تمام ادبیات پژوهش در مورد استعداد مربوط به قبل از سن مدرسه است. امروز بر اساس متون علمی 80% مغز افراد در زیر 3 سال به تکامل خودش میرسه.
همینطوره.
و استعداد یعنی داده های خامی که ما زیر 3 سال در اختیار افراد قرار میدیم که بهترین دوره 10 ماهگی است و غیر مستقیم. پس بنابراین ببینید، ما دیگه برخلاف تصورات غلط قدیمی که این آدم استعداد نقاشی داره، این یکی موسیقی هست، این یکی استعداد ورزشی داره، این استعداد ریاضی داره، اینا امروز قبول نداریم. ما تصورمون از استعداد این هستش که هر اطلاعاتی ما در دوره حساس، یعنی در همین دوره قبل از
دبستان، بله،
اگر در اختیار افراد قرار بدیم، یعنی ما اون دوره طلایی آموزش که 1000 روز اول زندگی هست، اگر اونجا تبدیل ارائه بدیم، این به یک استعداد در بزرگسالی تبدیل میشه. حالا چرا قدیم مثلا در این خانواده فرد نقاش میشد یا ریاضیدان میشد یا موسیقیدان؟ چون در دوره حساس تو خونه در معرض اون اطلاعات قرار
اون آموزش میده. بله.
تعریف ما از استعداد متفاوت شده. به همین دلیل تنوع استعدادها زیاده، تاکید روی دوره‌های ابتدایی قبل از مدرسه است و از طریق کارکردهای غیر مستقیم و ضمناً ما ابزارهای اندازه‌گیری در کشور خودمون داریم که بچه ها از 1 ماهگی امکان اندازه‌گیری استعداداشون که تحت عنوان همون واکنش‌های حسی حرکتی هست اندازه گرفته میشه. و خب طبیعتاً میدونی در سن پایین یه مقدار خطاهای ما بیشتره، ولی همین که به 2-3 سالگی میرسن بسیار بسیار قابل
شناسایی دقیق‌تری است. خیلی متشکرم آقای دکتر، تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. مجدد در خدمت شما و آقای دکتر دورتاج خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات،
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
نیم روزتون بخیر باشه. شنونده نیم نگاه رادیو سلامت هستید با اعلام ساعت 12:20 با موضوع طرح شهاب آموزش پرورش در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچه شما هم پرسشی دارید در خصوص موضوع برنامه میتونید تلفن بزنید به شماره 22652876 و یا پیامک ارسال کنید به شماره پیامک 30102. دو مهمان ارزشمند داریم، جناب آقای دکتر امید نخشین معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر و جناب آقای دکتر فریبرز دورتاژ رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران. همینک در خدمت آقای دکتر دورتاژ هستیم. آقای دکتر، گفتگوی ما با آقای دکتر نخشینه رو شنیدید، میخوایم از دیدگاه شما در واقع ارزیابی کنیم طرح شهاب رو و اصلا برگردیم به اون موضوع استعدادیابی در زمینه برحال اون مدارس تیزهوشان. چی شد که ما اون مدارس رو الان داریم نقد میکنیم؟ چه نقدهایی بهش وارده در مقایسه با در واقع این طرح شهاب که بگیم در مقایسه مدارس سمپا چه مزیت‌ها و برتری‌هایی داره این طرح شهاب؟ البته اگه موافق باشید شما.
ببینید، ما اصلا چرا مخالفت میکنیم با تیزهوشان؟ اصولا ما در دنیای آینده همه با هم داریم زندگی میکنیم و یک دنیای واحد، یک اتوبان، یک مرکز خرید داریم. بنابراین فرضمون بر اینه که همه افراد استعداد دارن. در مدارس تیزهوشان به دلیل تأکید قبلی آموزش پرورش، اینکه استعداد رو معادل استعداد ریاضی یا فیزیک یا هوش عمومی میدونست، این روی کرد غلط باعث شکل‌گیری بعضی از مدارس تیزهوشان شده. ما یادتون باشه از 100 دانش آموز ما حدود 2 تا 3 نفرشون آی کیوشون بالای 130 که بهشون میگن تیزهوشان.
بله،
ما نباید اصل ماجرا یعنی کل دانش آموزانمون رو فدای 2-2.5% انجام بدیم. و در دنیا توزیع هوش نرماله، یعنی در یک کلاس هم دانش آموز ضعیف هم متوسط و هم قوی وجود داره. بهترین محل برای پرورش تیزهوشان در همون کلاس های عمومی هست.
بله،
چون ما میتونیم برنامه های غنی‌سازی آموزش رو انجام بدیم و اونا خودشون به عنوان یک کمک به معلم در اختیار معلم هستن. به همین دلیل وقتی ما تمرکزمون رو روی 2% از بچه هامون قرار میدیم، علاوه بر این که این عوارض اجتماعی خاص خودش و عوارض روانشناسی خاصی رو برای بچه های تیزهوشان داره،
بله،
مشکل بعدی که برای ما درست میکنه در واقع این هستش که تمرکزمون از اکثریت بچه ها
به اقلیت میره. بله،
یعنی پس بینید وظیفه ما به عنوان معلم و به عنوان مدرسه و به عنوان متولی آموزش پرورش اینه که زمینه ای رو ایجاد کنیم همه دانش آموزان ما. پس اون 2% که ورزش، اون 2% که موسیقی بر اساس معیارهای قدیمی، جدید که من گفتم ما همه این استعدادها رو در یک فرد میتونیم داشته باشیم.
بله،
به شرط این که در دوره حساس یعنی 1000 روز اول زندگی آموزش های غیر مستقیم رو به شکل بله، تخصصی بچه های ما زیر نظر متخصص انجام بدن.
بله،
به همین دلیل واقعا مدارس تیزهوشان به شیوهی که ما غربالگری میکنیم آسیب میزنه به آموزش پرورش شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر نخشین. اگه اجازه بفرمایید با آقای دکتر دورتاژ هم در این خصوص صحبت کنیم، بشنویم نظر دکتر دورتاژ. درست میگم؟ درست عرض کردم خدمتون آقای دکتر دورتاژ الان پشت خط هستن؟
بله، با من صحبت میکرد الان.
بله، آقای دکتر نخشینه عذرخواهی میکنم. بله آقای دکتر دورتاژ، اجازه بفرمایید که آقای دکتر نخشینم گفتگو داشته باشن راجع به این موضوع، نظر ایشون رو هم بشنویم.
بله من با دقت گوش کردم، فکر کنم برخلاف مطالب قبلی هم ما باید توضیح بدیم.
بله خواهش میکنم، قطعا باید از نظر شما بشنویم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم، اولا خب اون همونطور که دکتر اشاره کردن، زمان سالهای 93-94 که طرح محدود بوده گذشته، الان تمام متوسط ابتدای دوم که 4 و 5 و 6 باشه دانش آموزاش تحت پوشش قدم اول هستن، یعنی تمام معلمان ابتدایی برای تمام دانش آموزا اون فرما رو در اون 3 سال پر میکنن. در واقع اون سالهای ابتدایی 93-94 بود که ما محدودیتی داشتیم و داشت به طور آزمایشی انجام میشد این بخش داستان، وگرنه الان داده ها جمع آوری شده.
آقای دکتر، میخواین شروع گفتگون با شما یه به صورت اجمالی راجب طرح توضیح بفرمایید که این طرح از کجا شروع میشه، نمیدونم حالا طرح پایلوتش نتایجش چی بوده و اصلا هدف این طرح چیه؟
خدمت عرض کنم که چند دقیقه پیش هم توضیح دادم خدمتتون.
خواهش میکنم.
که در واقع هدف این طرح اینه که با محوریت معلم برای تمام دانش آموزا در واقع استعداداشون شناسایی بشه و همون دو بعد هم خدمت شما عرض کردم،
فرمودید بله،
فردی یا اینکه در مقایسه با دیگران، و بعد از شناسایی مراحل هدایت انجام بشه. فعلا به عنوان مقدمه عرض میکنم که بنیاد ملی نخبگان در واقع سیاست گذاری موضوع رو داره با کمک آموزش پرورش، و اینکه در چه زمینه توسعه در چه مسیری گسترش پیدا بکنه سیاست اونجاست، و البته سمپاد و آموزش پرورش هم همکاری لازم رو میکنن. ولی از این جهت که تر در مثلا متوسطه ببخشید در ابتدایی دوره اول باشه یا نباشه، اینها بحثای جدی نظریه. هر تری یک اجرا بشه هم نقاط مثبت داره هم منفی داره.
همینطوره،
دانش آموز رو ممکنه درگیر یه فعالیتی بکنه که نقطه منفی داشته باشه، معلم درگیر فعالیتی بشه که، یعنی به لحاظ نظری هرچند که درسته که در دانش آموز کودک از همون ابتدا هم میشه در صدت استعدادش شناسایی کرد، ولی که کی این استعدادها رو میشه شفاف تقسیم بندی کرد؟ خب طبیعتا در سن یک سالگی خیلی سخته، در سن فرض کنید 18 سالگی خیلی راحت تره. چه جا این بین باید شروع کرد؟ این چیزی نیست که به طور یقینی بتونیم حرف بزنیم. این طرح میگه که از چهارم دبستان، انتخابیه که طبیعتا ممکنه برخی نسبتش نقد و نظری داشته باشن، ولی اگر پنجم بشه سوم، سوم بشه چهارم، بازم اینطور نیست که همه متفق القول بگن که این درسته. تر الان از چهارم دبستان شروع میشه و اون 3 سال معلم درگیر ارزیابی این 8 گونه استعداد. 8 هم ممکنه کسی بگه مثلا باید بیشترش کرد، کمترش کرد. روش نقطه توقف موجب اجماع نخواهد شد. تر باید یک جایی چه بشه که این بالاخره به نظر میاد که ابعاد قابل توجهی رو در اون سن در نظر گرفتن، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. قسمت شناسایی بخشش به این برمیگره که معلم در واقع اون فرما رو پر میکنه، ولی باید برام روشن باشه که این تمام شناسایی نیست. ما الان وقتی داده های شهاب رو نگاه میکنیم میشد قبل از دیدن هم پیش بینی کرد که همه معلم ها با یه کیفیت این کارو نکردن، با یه تلقی و تعبیر این کارو نکردن، هرچند که همه معلم ها در ابعادی آموزش دیده شدن، ولی به هر حال وقتی ما با بیش از 100,000 معلم سر و کار داریم و همه رو میخواییم آموزش بدیم، همه هم از معلم ها یکسان آموزش رو نمیدونن. آموزش وجود داشته ولی بالاخره خروجی کار تفاوت خواهد داشت. استنتاج و استخراج نتایج واقعی از اینها با یه درصد خطای قابل قبول مسئله بسیار جدیه که بنیاد ملی نخبگان چون این سالها به طور نظری داره روش کار انجام میده، رو دادها داره کار انجام میده، و تا اونجایی که من اطلاع دارم در واقع داره یه ارزیابی میدانی هم انجام میده، در این در ابعاد کوچیک که خیلی هم البته اون رو برجسته نمیکنه، میشه گفت به اصطلاح چرا خاموش داره این کار انجام میده، با روش های مثلا علمی عددی آماری سعی میکنه که از این داده های بعضا متناقض و متکثر نتیجه گیری هایی بکنه، دانش آموزایی رو به عنوان یک فرضیه های شناسایی بکنه، به طور مخفی فرایند و پی بگیره، ببینه اینا در سالهای بعدی چه وضعیتی داشتن، تا ببینه که آیا شناسایی بر اساس این دادهای معلم ها رو میتونه درست انجام بده یا نه.
آقای دکتر، جامعه هدف اجرایی برنامه ملی شهاب این طرح چه دانش آموزانی هن؟ آیا همه دانش آموزا قراره مورد در واقع این پالایش قرار بگیرن برای این طرح؟
بله بله، همین الان نه هدف کاری که داره انجام میشه اینه که همه دانش آموزا در 3 سال دبستان 4 و 5 و 6 این فرما براشون پر شده و میشه. این که در مسیر هدایت چه کاری انجام میشه، خب بخشی از هدایت رو میشه به طور موضعی به معلم واگذار کرد. وقتی شما معلم رو ازش خواستی که رو استعداد دانش آموز تمرکز بکنه، طبیعتاً خواه یا ناخواه اون معلم علاقمند توجهی هم میکنه، هرچند که وظیفه آموزش پرورش و بنیاد نخبگان اینه که به طور نظاممندی معلم رو کمک کنه. ولی میخوام بگم در کف داستان وقتی به معلم اون فرما داده میشه و نتایج در اختیار خودش هست،